تقسیم کردیم و توضیحات مفصلی دربارش دادیم. حالا که معنای حقیقت سببیت و مسببیت معلوم شد، حالا بیایم ببینیم که چه راهی داره برای اثبات اینکه آیا در سبب مسبب مراعات جاری میشه یا جاری نمیشه. در جریان براعت در شک در باب سبب مسبب، یه راهی که توهم است که چه بسا از این راه بتوانیم مسئله رو داخل در اقل اکثر بکنیم و در مشکوکش بتونیم براعت جاری کنیم، مثل در مرکبات بالا، همچنین در مرکبات خارجیه در اقل اکثر ارتباطی چنین بود که ما اقل میگفتیم حتما واجب الاتیانه، اکثرش مشکوک براعت جاری میکردیم. در سبب مسبب هم اگر این راه را طی کنیم، غایت ما یمکن ان یتوهم به این صورتیش که الان خواب خدمتون تقدیم بدارم که از این راه مسئله را به براعت جاری کنیم. آمدن گفتن به این که چون فعلا سبب و مسبب را هر دو را شرعی گرفتید، سببیت و شرعیه، مسببیت و شرعیه، هر دوی اینها شرعی باشند. خب حالا که هر دو شرعی باشن چی بشه نتیجه؟ نتیجه بینی که به این که گفته بشه من در مسبب اگر چنانچه مجعول باشه و شک بکنم در متعلق امر این مسبب، آیا امر شارع تعلق بالعقل، حتما عقل واجبه یا تعلق بالاکثر، ندانم آیا رو اکثر رفته یا رو اقل رفته در سبب مسبب، یعنی به قول ما سبب اقلش موجب تصرف مسبب میشه یا اون سبب اکثرش موجب تصرف مسبب. من شک بکنم در این جهت متعلق کدام یکی از این دو تا، هل هو الاقل او الاکثر، بیایم بگیم خب اقل رو که مکلف آورد نسبت به اقل وجدانن آوردش، خارجن انجامش داده، نسبت به اکثر شک میکنم که آیا اکثر هم گذشته از اقل واجبه یا نه، چه کار کنم؟ براعت جاری کنم، بگم رفع مالا یعلم، چیزی که نمیدونم اونه برش من، اکثر رو نمیدونی واجبه یا نه، حدیث رفع جاری کنم، بگم رفع مالا یعلم. چرا؟ چون فرض مسئله ما این بود که سببیت و مسببیت هر دو مجعول شرعیه هر دو مجعول شرعیه. وقتی هر دو مجعول شرعی شد، پس شک من برگشت میکنه شک در مجعول شرعیه که آیا شارع برای من اکثر رو واجب کرده یا اقل رو واجب. اقل که وجدانن آورده، اکثر مشکوکه، حدیث رفت درش جاری بکنم. بیایم بگیم در سببیت و مسببیت هم از این راه بریم جلو و حدیث رفت در خونش باز کنیم، اینجا بگیم حدیث رفت اکثر رو میگه نیار، همون اقل رو بیاری کفایت میکنه. این تنها راهیست که خیلی بخوایم در این مسئله زور بزنیم، بیانی داشته باشیم در این رابطه، همین که الان من توضیح دادم، از باب مجعول و شرعی بودن ببریمش تو دایره رفع مالا یعلم. آیا این معنا و این بیانی که ما کردیم مطلب تمامه؟ کار دیگه اینجا خاتمه پیدا میکنه، مسئله همینطوره، در سببیت مسببیت براعت جاری میشه، در حالی که علما همش میگن در سبب مسبب شک محصل و محصل، میگن آیده اشتغاله نه قاعده براعت. چی میشه این همه ما زحمت کشیدیم بافتیم همه از بین رفت، همینجا باختیم ما الان اینجا رو، که این را چیکارش کنیم؟ دست ما به دامن شما عزیزان، یک کار به دادش برسی بیچاره بدبخت، این همه زحمت کشیدیم. میگن که قصه نخورید آقا جان، الان ما به یاری شما میاییم، الان شما رو یاری میکنیم و این مسئله رو زندهش میکنیم. باست چجوری سرکو بفرماییم چجوری؟ خب این که این راهی که وارد شد که اقل اکثر شد، اقل اکثر هم که براعته درش جرد. میفرماید ها یک سوالی که بریم جلو بکنیم براتون روشن میشه. بفرمایید که شما چرا شک میکنید با آوردن سبب؟ آیا مسبب براش بار شد یا نشد؟ سوال ما اینه، این سوال ما رو جواب بدید. شما رو به خدا یه جواب ما رو بدید تا ما دست از جونتون برداریم. شما چرا با آمدن سبب شک میکنید مسبب آمد یا نیامد؟ این شک منشأش چیه؟ چرا شک میکنید؟ حتما شما جواب و پاسخ ما رو به اینجوری میگید. در این که شک میکنم، این شک من مسبب از اینه که نمیدانم در سبب یه جزء دیگری یا شرط دیگری عقص شده. اگر جزء دیگری عقص شده باشه همون جزء مشکوک، قهرن سببیت بارنه. اگر عقص نشده باشه چرا به عقل کفایت میکنه. پس منشأ شک شما در این که آیا اکثر واجب شده یا نشده، منشأ شکتان از این بابه که من شک دارم، نمیدونم آیا اون اکثر را هم جعله جزءا ام لا. خب شما میخواد چیکار کنی؟ و حدیث رفت میخواد بگی اکثر لیس به جزءین، جزئیت نداره برای سببیت. خب با این اصلی که جزئیت نداره میخواد چیکار کنی؟ اثبات کنی کون الاقل هو تمام سبب لوجود المسبب. دوباره تکرار کنم که مستحضر شد، با این اصلی که میخواد جاری کنی که میگه اکثر جز نباشه، شرط نباشه، میخواد چیکار کنی؟ با این اصلی خواهی جاری کنی، میخوای بگی به ان الاقل هو تمام سبب لجرایان المسبب، تمام سبب اینه. خب حالا که میگی این تمام و سببه، میگی پس عقل واجبه. این پس شما که باز خراب کرد کارو، که این پس شما که باز اصل مثبت کرد، که چون اون که میخواد دلیل میاد و داره قشن رسمن اون کاری نده، میخوای شما با حدیث رفع این موضوع بیاید این عقل رو واجب کنید، بگید حالا که اکثر شرط نیست، اکثر جز نیست، پس حتما عقل واجبه. میگیم این جزئیت اثبات این مطلب باز برمیگرده به اصل مثبت. خب اصل مثبت هم که شما حجت نمیدونید در سببیت و مسببیت. این مشکل ما مسئله اصل مثبت بودنشی. این یک جهتی که مسئله میگن از این باب ما نمیتوانیم اینجا اصل جاری کنیم، از بابی که مثبت میشه. علاوه بر این شما اون مطلب یادتون رفت، قبلا هم ما اشاره کردیم اقل اکثر در کجا میاد؟ اگه یادتون باشه قبلا هم گفته بودیم اقل اکثر همیشه در مرکبات ذل اجزا میاد. خاطر مبارکتون باشه گفتیم اقل اکثر جاش در مرکباته که بین اکثر جزئه یا اقل جزئه، اونجا هاست که اصل جاری میشه. اما در سبب مسبب که محصل و محصله، امر بسیطه. شما باز مسئله رو میزید که سر نخ گم شده، سر نخ گم بشه دیگه تصویر رو نمیشه دانه رو توش کرد. اول سر نخ پیدا کن بعد دانه تصویر رو توش کن. شما میزید که سر نخ از دست رو رفت بیرون. چرا؟ چون در سببیت مسببی گفتی شک کن فل محصل و المحصل. اینجور نفر بودیم مگر؟ مسئله رو اینجور رو بودیم و یاد داده بودیم. فبودی شک در باب سبب مسبب، شک کن فل محصل و المحصل. مثالش هم یادتون باشه طهارت گفتیم که بیم غسلتان مسحتان اینا سببن لتحقق طهارت. گفتیم مأمور به طهارته، اون مأمور به، نه غسلتان مسحتان. در سبب مسبب اینطوری فرق بودید. خب اگر بنابش واقعا سبب مسبب ذل اجزا نیست، ذل شرائط نیست، امرون بسیطون مجعولون، امر بسیطه. خب اگر امر بسیط باشه، در امر بسیط چیه؟ امرهو دائرون بین الوجود و لعدم. الحمدلله که حافظه شما خوب و درس ها رو خوب یاد گرفتید. انشاءالله الان باید بشین شما درس بدید دیگه، حتما یاد گرفتیم. قرار ما این شد در امر بسیط، امرش دائرون بین الوجود و العدم، وجود پیدا کنه عدم باشه نباشه، نه بین صحت و فساد. در اقل اکثرهای دیگه صحت و فساده، وجود عدم نیست در اجزا، در مرکبات. امرش دائر بین کونه صحیح هن او کونه فاسده، به قول ما حد وسط این وسط داره. اما در مثل سبب مسبب دیگه حد وسط نداره، امرش دائر بین الوجود و العدم. اگر واقعا طهارت اصلاحش همه چیزایی که برش آورده باشی تحقق، و الا دیگه هیچی محقق نمیشه. نمیشه بگی نهار طهارت حاصل شده ولی ناقصن، ناقصن دیگه ندارمیتر، طهارت دیگه وجود است عدم. خب حالا که بنابراین شد، پس در سبب مسبب اجزا نداره. وقتی اجزا نداره چیچی میخوایی براعتوش جاری کنی؟ ببخشی چیچی میخوایی براعت جاری؟ حاضر جز اون املا شرط اون املا، این شرط اجزا مربوط به این نیست که، این مربوط به مرکباته، این که جز مرکب نیست، این جز بساعت است. وقتی بساعت شد دیگه امرش دائم موجود است، دیگه معنا نداره که شما بگی من میخوام اینو براعت جاری کنم. پس نتیجه این دو تا مطلبی که ما الان محضرتون اشاره کردیم، نتیجه به این تا متعیم میشه که مسئله اصل براعت در شک بین محصل و محصل راه نداره، فقط امرش دائره بین الوجود و العدم. این مسئله تمام، کاملا مسئله باشه. خب مسئله رو ما اگر یادتون باشه سه صورت کردیم، اقسام رو سه صورت کردیم، رادع شرعی باشه نباشد، امضا کرده باشه، یکی هم مخترعات، این سه تا. اما هر سه اینهایی که الان من برای شما توضیح دادم محضر مبارکتون، تمام این سه قسم در اقسام سبب مسبب در کجا بود؟ در شبهات حکمیه. دقت داشته باشی، در جایی که شبهات حکمیه باشه، اینو حکم میشه از طرف شارع ندانم. آیا شارع از من چی خواسته؟ سبب و سببی خواسته یا ذل اجزا؟ اگر ذل اجزا براعت جاریه، اگر سبب مسبب اشتغال جاریه لل براعت. این مربوط به شبهات حکمیه بود. خب مگر باز مطلب دیگه داره؟ بله، مطلب دیگه چیه اینجا؟ حالا اگر شبه موضوعیه باشه، نه شبه حکمیه، موضوعش خارجن ندونم، به قول آقای مصداق، مصداقش ندونم، شک من در مصداقه نه در مفهوم، مفهوم مبین مشخصه، مصداقش رو نمیدونم هست یا نیست، این چطور؟ از اینجا ما مجبوریم الان در این بحثی که میخواییم وارد بشیم، سخنان مرحوم آقای انصاری رضوان الله تعالی علیه در کتاب فرائد الاصولش که همین رسائل باشه که ما میگیم، آدرسش هم بدم خدمتتون رو که بعدم دیگه بخونم براتون. فرائد الاصول البته مال ما چیز قدیمه، حالا جدیدی ها چند جلد شده، ولی در جلد قدیمی که ما قبلا داشتیم و نوشتیم، در جلد فرائد الاصول صفحه 283 این مسئله رو مرحوم شیخ انصاری در اونجا متعرضه، خدا رحمت کنه. الان کلامی هم که میخوام بخونم براتون الان انشاءالله کلام شیخ، شاید بتونم همش رو براتون امروز تمام کنم که خدا اگر بخواد از فردا اشکالات علما رو به شیخ محضرتون تقدیم بداریم. مرحوم شیخ انصاری در فرائد الاصول اونجا بیان میکنه المسئله الرابعه، شبهه موضوعیه رو یه مسئله جداگانه میکنه، میگه المسئله الرابعه فی ما اذا شک فی جزئیت شیء للمعلوم به، اگر من شک بکنم جزئیت چیزی را برای معمور به، من جهت شبهت فی الموضوع الخارجی، شبه من حکمی نباشد که ندانم شارع چی رو واجب، نه شارع میدونم چیکار کرده چی واجب، من تا مصداقش در خارج نمیدونم، شبهه در موضوعیت، در موضوع شک بکنم، تا اینجا آیا بفرمایید اینجا جای براعت یا جای اشتغال. معذرت میخوام، میگه برام یه مثالی بزن، بهتر میشتل کل امثال نظره به حال الناس لعلهم یتفکرون، قرآن هم اینجوری میگه، میشه همیشه با مثال بزنید آقایون قشنگ بتونن روش فکر بکنن، یه پایگاهی براشون درست کنید، فرودگاهی درست کنید، کجا بیشینن بیچاره بدبخت آقایون، فکرشون سرگردون نباشه. مثال زدن مثل فرودگاه پیاده کردن برای هواپیمای فکر ماست. میفرماید میشه با مثال بر ما مثال بزنی؟ شیخ میفرماید بله بله. مثل این که فرض کنید برای خود من واجب کردم که یک ماه روزه بگیرم. گفتم ولله علی ان اصوم شهر، یک ماه آقا جان روزه. البته شماها نکنید کار گناه داری از این فرزن داری میخواد. یک ماه روزه به خودم واجب کردم. خب حالا واجب کردی چه مشکلی داری؟ میگه حالا مشکل من اینه، اینی گفتم ولله علیه که یک ماه روزه بگیرم. این یک ماه چجوری؟ یک ماه 29 روز یا یک ماه روزه بگیرم 30 روز؟ آه حالا گیر کردم، یه ماه بر خودم روزه واجب کردم، نمیدونم 30 روزه است یا 29 روزه. اینجا حالا چیزه براحت جاری کنم یا اشتغال جاری کنم؟ این مطلب، اینم مسئله تو، خیلی مسئله خوبی هم هست. حالا کدومش لازمه؟ یا فرض بفرمایید در مثل وضو و غسل، اگه من شک بکنم در وضو و غسل که چی، آیا مزمزه کردن، استشمام، اینها هم جزء وضوئه، جزء غسل؟ خود در غسل هم که آقایون دارن که میگن که حتی بعضی از علما خدا رحمت کنه گذشتگانو میگفتن در غسل وقتی میری تو حمام سابق خزینه بود دیگه، یادتون باشه دیگه، قدیما دوش موشا که نبود، خزینه بود. وقت میگن وقتی میخوای بری غسل بکنی مستحب است که از اول یه آبی تو دهنت بکنی و به دماغت بکشی، و مثل وضو رو نیست که مزمزه میکنیم و استشمام میکنیم. میگن میگفتن تو اون خزینه ها چقدر افراد تو اون خزینه رفتن ادرار کوچک کردن. وقت آدم بیاد همچی خزینه، آقا از اینجا آقایی استفاده کردن در بیالا، خدا رحمت کنه استاد و آقای داماد، به قد این ما رو اونجا خنده میگرف ایشون که میگفت خب چی چی رو باقی استنشاق کنید. ایشون میفرمود از این دستور اسلام که در باب خزینه داره که میگه مستحب، بفهمید اسلام چقدر جزء آداب عزیزی بوده. یعنی که انه خزینه را در اونقدر در مقام نظافت بالا فرض کرده که بشه انسان مذهب میخوام مزمزه کنم. خب راست میگه، استنباط خوبیه. مرحوم آقای داماد رحمت الله علیه میفرمود که عزیزان من پادرس نشستید گوش بدید که اسلام تا کجا دیده، که میگه آب خزینه را به قدری باید پاک و پاکیزه و نظافت داشته باشه که مردم بتونن از او استنشاق کنند، مزمزه کنند، کنن اینا. این نظافت اسلامیه رو میرسونه. راست میگه، واقعیت هم همینه. منظور بگذارم حالا این جنبه اخلاقیش رو، منظورم این بود که اگر یه همچی چیزی حالا من در وضو یا در غسل شک بکنم که آیا مزمزه کردن، استنشاق جز اجزای واجبه غسل و ایناست یا نه جز مستحباته، ندانم به اینجا. حالا اینجا چیکار کنم؟ آیا در اینجا اصل براءت جاری میشه یا جس براءت جاری؟ در شبه مشتاقیه است، یادتون باشه. مرحوم شیخ رحمت الله علیه فرمودند که خیر، براءت جاری نمیشه. در اون مشتاقیه میگه براءت جاری نمیشه. چرا؟ میگه حکم العقل در اینجا میگه که باید بیاری، باید مزمزه کنی، باید مثلا شاه کنی، مثلا در اونجا اگه شک داشته باشی، یا در مثل ماه باید 30 روز روزه بگیری، حق نداری 29 روز بگیری. خب یه موقع کسی ممکنه از شما تو شبهه ذهنتون بیاد خب چرا، برای چی من باید اینجا براءت جاری میکنم؟ اینجا براءت جاری میکنم، آیا 30 روز بر ما واجبه یا 29 روز؟ میگم رفع مالا یا علم، رفع مالا. شیخ رحمت الله علیه علی الله مقام و شریف میگه ببخشید معذرت میخوام، اینجا دیگه رفعه نمیاد، جایگاه رفعه. چرا؟ اینجا شک من در این جهت، نگاه کنید، اصل تکلیف یقین دارم که دارم، راست میگه، تکلیف یقین دارم که بر من آمده، شک من الان شک در سقوطه، نه شک در ثبوت با سه نقطه، اشتباه نکنید، شک من در سقوط، یعنی چی؟ اگر من اینو نیارم روزه دهم، روزه سیومو نگیرم، نمیدونم تکلیف من به یه ما ساقط شده یا نشده، یا در اونجا اگر مزمزه مثلا نکنم نمیدونم تکلیف من به قصد به وضوع ثابت شد. پس شک کن فس سقوط لا فس ثبوت، اما در مثل اون جایی که گذشته بید شک در ثبوت در اجزا و زل مرکن، اینجا شک در سقوطه نه در شک در ثبوت. ولذا شیخ میفهمد العقلو عقلم لا یستقبه، قبیح نمیدونه، اینه قبح بلاغه بایدم نمیاد اینجا، عقل در عقوبت کردن من عقلم نمیاد به یه قبح اقاب بلا بیان. خواهش میکنم اینجا این حرف رو بزن، چرا تکلیف مسلم آمده، مصداق مشک در سقوطه، تکلیف یقینی هست، شکل مثل اون جایی که من بدانم یک جزئی از اجزای چیز مرکب رو نیاوردم، اونجا چی عقل میگه چی میگه حتما باید بیاری. اینجا هم در همین جفتون اصل تکلیف مسلم اینجا هست، من شک در چون سقوطه اینجا جای براءت جاری نیست، اینجا حتما باید احتیاط کرد. و فرق بین اینجا و بین شبه حکمیه، شیخ میفرماید و الفرق بین هنا و بین اون شبه حکمیه در همینه، در شبه حکمیه اصل الحکم مشکوکه، نمیدونم شارع حکم کرده یا نکرده، اونجا براءت جاری میشه، اما در اینجا حکم مشکوک نیست، شک در مصداقه، یعنی شک در تحقق امتثاله، اینجا جای براءت نیست بلکه جای احتیاط و اصالت الاحتیاط و الاشتغاله. پس برای در شبهای موضوعی حتما باید اشتغال جاری کرد. و صلی الله علی محمد و آله.
صلی الله علی محمد و آله.